مقاصد کتاب البیع توسط استاد علیدو جلسه 41 شرایط عوضین قدرت بر تسلیم 10/9/77
مالکه لوفر زد تمکن و من دقت بفرمایید. حالا اون شخصش هم میگن حضرت آیت الله گلپایگانی بوده و اون طرف هم یه لوری بوده، ناقلش هم آیت الله عراقی بوده. خدا هر اون فرشته بوده در قالب به صورت لوح در اومده و نصیب حرکت هم نمیشه، مأمور بوده برای عبد خدا. و یکونو لمالکه، نزا شما راحت باید، لوفر در تمکن و من الا انهو لا ینافی سلب. آقا این دقت کنید دقیق حال به این صحبت ها، الا انهو لا ینافی سلب صفت تمول ان عرفن، منافات نداره. ببینید نگفتیم ملکه، ولی در عین حال که ملکه منافات ندارد، سلب شود صفت مالیت از این چیز گم شده یا غرق شده عرفن. یعنی عرفن میگن مال نیست، منافات نداره سلب کنیم صفت مالیت با اینکه ملک هست. و لذا یجب علی قاصبه رد و تمام قیمته الی ماله، به همین خاطر که ملک هست. آقایون این لذا حواستون باشه به کجا میذارید، به این لاینافی نزنید. مرحوم ایروانی زده به این لاینافی، بعدم یه اشکالی بر شیخ داره و خب خدمت ایشون گفته میشه لذا رو میزنید به و امکان ملکن. و لذا چون ملکه عتق صحیحه، علما هم فرمودن واجب است بر قاصبش رد تمام قیمت الی ماله، چون آقایون در ضمانت سلب مالیت لازم نیست، سلب ملکیت. یعنی ملکیت اگه انسان مزاحم بشه، ملک کسی رو بگیره ضامنه، حال بلو نسبت به این آقا مال نباشه. و لذا چون مالکه اگر یه قاصبی رد کرد ضامنه. من دوستان این عبارت رو با توجه به صفحه 161 و با توجه به صفحه 21 دارم معنا میکنم، اینه که متوجه باشید. فیملکه مع بقاء العین علی ملکه علی ما هو ظاهر المشهور. آقا این دو تا کلمه چی میخواد بگه؟ ببینید اگر یه قاصبی خارج از کشور ماشین این آقا رو برداشته، خب و توش داره تصرف میکنه، گفتیم مالک ضامنه. اگه خود جنسان نمیتونه تحویل این آقا بده، باید قیمتشو بده به این آقا. حالا یه سوال از شما میکنم، اگر قیمتو داد، خود ماشین رو همین آقا مالک یا مالک نیست؟ ماشین وقت میشه مال قاصبه، یا در عین حال ماشینم مال خود این آقاست؟ ماشینم مال خود این آقاست. پارسال سال گذشته دوستان خوندیم که اگر کسی ملک کسی رو مزاحم بشه و به دست صاحبش نرسونه، باید قیمت رو برسونه، حتی جنس هم میشه مال او. اون وقت اشکال جمع بین عوض و معوض پیش میامد که ایشون جواب داد دیگه. صفحه 112-113 این بحثا مفصل گذشته، میفرماین که فیملکه، ضمیرها رو دقت کنید، پس مالک میشود جناب مالک این قیمت را، ضمیر یملکه رو بزنید به تمام قیمت، مالک میشه با این که عین هم در ملکش باقی طبق آنچه که مشهور فرمودن. خب سمه دوستان یه سوال میکنم و پاسخ بدید، بحث بعدی رو شروع میکنیم. حالا هر چه رسیدیم از شما سوال میکنم آقایون، تا اینجا ما چند تا دلیل برای بطلان بیع قرار آوردیم؟ بله 4 تا دلیل یا 1 دلیل برای بیع قرار، 1 دلیل همون نهن نبی. اما بعضی موارد قدرت بر تسلیم نبود، اونجا هم سفاهت اینا رو دلیل آوردیم. حالا آقا بعضی از علما خواستن ادله دیگری بیارن برای بطلان بیعی که طرف قدرت بر تسلیم نداره. از جمله ادله این روایت معروف از پیامبر، لا تبع ما لیس عندک، آنچه که پیشت نیست نفروش. لا تبع ما لیس عندک. حالا ببینیم آقایون این دلیل دست جایی بنهد یا نه. از شما سوال میکنم دوستان، آیا میتونه منظور این حدیث این باشه که اگر یه جنسی پیشت حاضر نیست نفروش، بله میتونی تلفن بزنی فورا شاگرد بیاره. آیا منظور این هست یا نه؟ این که نیست که، برای اینکه ضرورت صدق داریم که انسان مالی که پیشش نیست غائبه ولی میتونه تحویل بده میتونه بفروشه. آقا جنسی میفروشه بعد به شاگرد زنگ میزنه میگه سریع این جنسو بیا، که اشکال نداره که. پس مراد حضور فیزیکی به اصطلاح حضور نزد فروشنده نیست. آیا میتونه نظر به این باشه لا تب مالیت اندگ، یعنی آنچه که مالکش نیستی نفروش؟ یه بگیم مثلا به یه فضولی باطله، آنچه که پیشت نیست یعنی آنچه که مالکش نیستی بفروش، آیا میتونه این مراد باشه یا نه؟ ایشون میگن اینم مراد نیست، چون اگر این مراد بود میگفت لا تب مالیت لک، بهتر نبود؟ لا تب مالیت لک، چرا بگیم لا تب مالیت اندک؟ اینم آقا مراد نیست. آیا میخواد اینو بگه آنچه که پیشت نیست نفروش؟ پس اگر یه چیزی را در یه زمانی مالک میشی ولو بعدن اینو بفروش، آیا این مراده؟ اینم مراده ظاهرا. نرسیم این دو خط دقت کنید، این باشه برای بعد. ثم انه ربما یستدل علی هذا الشرط به وجوه اخر، استدلال شده بر این شرط قدرت بر تسلیم یک وجوه دیگری، منها مشتهر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من قوله لا تبع ما لیس عندک بناء علی ان کونه عند لا یراد به الحضور. اینکه میگن اگر پیشت نیست منظوری نیست که چیزی که حاضر بفروش، لجواز بیع الغائب و سلف، سلف بیعی که آینده، میوهی که آینده به دست میاد، فهیه کنایتون لا عن مجرد المثل، اینم مراد نیست. لأن المناسب این اذن، بخونید ذکر و لفظت لام نه ذکر کلمه انده، پس اینم مراد نیست.
بسم الله من الشیطان الرجیم. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلكم. واقع مطلب اینه دوستان، صحبت کردن راجع به اولود نیمه شعبان بسیار سخته. من هرچی فکر کردم که از کجا شروع کنم و کجا ختمش کنم و چی بگم، دیدم در توان من نیست. وقتی که صحبت از ایشون میشه خدمت امام صادق، ببینید گوینده رو تصور کنید کیه. امام صادق، اعتقاد ما شیعه اینه که امام مظهر صدق الهی و مظهر علم الهی. وقتی خدمتش و حضورش نام حضرت برده میشه، امام میفرمایند لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی. آنقدر مطلب بالاست که بعضی مثل مرحوم مجلسی خواستن توجیه کنند. اگر من امام صادق حیات او را درک کنم و در زمان او باشم، تمام عمرم خدمتگزار او هستم. لخدمته ایام حیاتی. وقتی که از وجود مقدسش نزد امام رضا علیه السلام صحبت میشه، باز امام رضا رو در نظر بگیرید، مظهر شوکت و عظمت الهی. وقتی که نام ایشون برده میشه میفرماید به ابی و امی، پدر و مادرم فدای او، پدر و مادرم فدای او. و یک جایی دیدم، البته الان فرصت نکردم من بهش رو ببینم، که وقتی پیش بعضی از معصومین نام مبارکش برده می شد، تمام قد می ایستادند، احترام می کردند و بعد می نشستند. هر حال اعتقاد ما باز اینه که یعنی ما شیعه که حضرتش مظهر غیب الهی، این غیب آقایون فقط غیب فیزیکی نیست، یعنی حضرت جسمش و بدنش غائبه و ما او رو نمی بینیم، مقامش هم غائبه، معرفت به کنهش هم برای ما غائبه. ولذا امام دو غیبت داره، غیبت وجود، غیبت تن و غیبت معرفت، غیبت قلب، غیبت شخصیت. و شاید غیب بودن امام علیه السلام از هر دو جهت باشه. اگر علما و بزرگان و در روایت الذین یؤمنون بالغیب تفسیر شده به وجود حضرت به عنوان یک مصداق، البته هم به اعتبار غیبت وجودی اوست، تن او غائبه و چشم ما او را نمی بیند، هم به اعتبار غیبت شخصیت او و بصیرت ما او را نمی بیند. به هر حال باید عذر بخواهیم و با اعتقاد نه با تعارف دوستان، یعنی اون چی که عرض می کنم تمام وجود ما داره اعتراف میکنه به عجز و اونم ایه عجزه. پس بهتره که بگذاریم از این مقوله. وقتی که موسی بن عمران میپرسد خدایا چه بگویم، خدایا تو که فرمودی دال را به در خانه تو بیارم، دال کیه؟ فرمود الغافل عن امام زمانه. این عبارت رو اگر الجاهل به امام زمانه، تعرفش اگر جاهل به امام زمانش بود، او ضال و غافل از درگاه منه، دستش رو بگیر به عنوان یک مبلغ و آشناش کن به امام زمانش. منتها دوستان از این بحث بگذاریم، نکته ای که من میخوام عرض کنم ولو کوتاه ولی بحث هستیم اینه، چون اون که گفتیم دست ما کوتاهه. مسئله امام زمان علیه السلام در طول تاریخ آقایون مورد حجمه هایی بوده، حتی اگر نمیتونستن اصل مهدویت رو منکر بشن، لااقل تلاش میکردن کمرنگش کنن. فخر رازی ذیل عالی الذین یؤمنون بالغیب که اول سوره بقره است دیگه، یه قال بعض الشیعه المراد بالغیب المهدی المنتظر الذی وعد الله تعالی به فی القرآن و الخبر، مهدیی که هم در قرآن بشارتش آمده هم در خبر، منظور خبر نبوی. اما القرآن فقوله وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذین من قبلهم، و اما الخبر و قوله علیه السلام که ما تعبیر به صلی الله علیه و آله و سلم میکنیم دیگه، ایشون علیه السلام گفته اینا، لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتول الله ذلک الیوم حتی یخرج رجل من اهل بیتی یواتسم حسمی و کنیته کنیتی یملع الارض عدلا و قسطا کما ملع ظلما و جورا. ببینید فخر رازی اناد عجیبی با شیعه داره. پایی که از من و شما یاد میکنه از شیعه به عنوان خذلهم الله ما رو بدرقه میکنه. تو ذیل آیه انما ولیکم الله هست. ببینید آکن و انسان شکاکی هم هست. امام المشککین یک انسانیست که در بدیهیات هم تشکیک میکنه. آکن به مسئله مهدویت که میرسه هم از قرآن که نقل میکنه هم از حدیث، حدیث رو رسماً به پیامبر نسبت میده. نمیگه خبری که روی عن النبی، خبری که نسبت داده شده به نبی، میگه قوله علیه السلام، خبر قول پیغمبره. کنه مسلم پیشش این مطلب از رسول خدا رسیده. بعد هم که میخواد جواب بده نمیگه اون آیه مال مهدویت نیست، آیه سوره نور وعد الله، نمیگه حدیث دلالت نمیکنه. فقط یه اشکالی که میگیره اینه، میگه وعلم ان تخصیص المطلق من غیر دلیل باطل. الغیب مطلقه، یؤمنون بالغیب، خدا رو شامل میشه، قیامت رو شامل میشه، غیر از مسائل فرشتگان رو شامل میشه، چون اینا غیب دیگه، مهدویت رو هم شامل میشه. انحصارش میدید، تخصیصش میدید مطلق رو به یک شخص، به یک جریان، این باطله. چه همینجا باید حاشیه زد که آقای فخر رازی کدام شیعه میخواد بگه منظور از فقط وجود مقدس مهدی. تفاسیر ما اگر بعضا تفسیر میکنن و اگر روایت داریم اونام که نکردن معتقد بودن به عنوان یک مصداق، یعنی ما میخواد بگیم الذین یؤمنون بالغیب یه معنای وسیعی داره که شامل وجود مقدس حضرت هم میشه. و اینه که تو هم قبول داری، مطابق تو داری به حساب شیعه میگذاری که شیعه منحصر میکنه، به قول شما تخصیص مطلق میزنه و این درست نیست. خب ما هم قبول داریم تخصیص مطلق بدون دلیل باطل، اما چی تخصیص زد؟ حرف رو باید سنجید بعد اشکال گرفت. اجمالا در طول تاریخ آقایون مسئله مهدویت مورد هجوم بوده، منتها اخیراً بعضی از حرکات شروع شده در بعضی از کشورهای عربی که اصل مسئله مهدویت بره زیر سوال. از یک طرف دارن پاکسازی میکنن به قول خودشون کتابها رو، هر چه که شاید الان شما تو تفسیر کبیر اینو میبینید، شاید 20 سال دیگه چاپ بعدی کلن خبری از این المسألة الخامسه نباشه، چون در کتابای مشابه این کارو کردن. شما تفاسیری که اخیراً نوشته شده این 100 سال، این 200 سال اخیر، با تفاسیری که 500 سال پیش، 600 سال پیش نوشته شده مقایسه کنید. هر آیه‌ای، هر حدیثی که بوی ولایت و بوی اهل بیت میداده تحت سانسور رفته و حذف شده. کتابایی هم که جدید نوشته شده که دیگه نیازی به سانسور نبوده، وقتی نویسنده نیاره دیگه نیاورده. یعنی هی که داره زمان میگذره آیات داره محو میشه، روایات داره آب میره، اون چه که مربوط بشه به این قضیه. بالاخص مسئله مهدویت که دارم عرض میکنم، کتابایی که داره نوشته میشه گاهی برای انکار اصل وجود مهدویت و گاهی برای انداختن شک و شبهه در این قضیه. سمینارها و کنفرانس هایی که گذاشته میشه به تعبیر خودشون که گفته بودن شیعه دو چیز شیعه رو نگه داشته، عاشورای سرخ و مهدویت سبز، و هم باید با این دوتا ما برخورد بکنیم. خب عاشورا جنبه وقوعش تاریخی داره ولو اثرش زنده است، اما مهدویت که حتی وقوعش هم تاریخی نیست، بنابراین باید با این دو مبارزه بکنیم. حالا دوستان یک رسالت سنگینی را بر دوش من و شما میذاره. اگر واقعا برای ما این مطلب صافه که قطعاً صافه مسئله مهدویت جز اعتقادات بیشک شیعه هست، نه فقط شیعه هست، دادم یک مطلب اسلامی نه مذهبی بلکه بالاتر با یک دید وسیعی مربوط به تمام ادیان الهی. دورانی خواهد آمد که گرگ و گوسفند کنار هم زندگی کنند بدون اینکه گرگ هوس حمله کنه و گوسفند ترس از گرگ داشته باشه، که در عهد عتیق و جدید هست. خب اینها به یک شکل عام‌تری به مسئله مهدویت اشاره میکنه و مسائل دیگری که حالا نمیخوام بحث کنم اینجا، آقایون رسالت ما رو سنگین میکنه. ابتدا باید مطالعه کنیم، چون میدونید دفاع نادر کردنم به قول بعضی از نویسنده ها، گفت اگر میخوای یه چیزی رو زمین بزنی نادر ازش دفاع کن، حرف خوبی، حرف حکیمانه ای. اگر ما بخواهیم گاهی مسئله رو زمین بزنیم بدون مطالعه دفاع کنیم، بدون مطالعه صحبت کنیم، با یه سری خرافات متاسفانه گاهی زمینش میکنیم. فلانی خواب دید و آقا فلان جلسه آمد و فلان جا نشست و اینها زمین زدن قضیه هست. لذا باید آقایون با یک معرفت کامل منطقی دور از احساسات، آنطوری که روایات حفیل ما میگه و آیات قرآن اشاره داره، مجهز بشیم و دوستان دائما در گوش مردم بخوانیم. نکنه خدای نکده یک ماه رمضان آقا منبر بریم و صحبتی از امام علیه السلام به شکل محسوس نباشه. اینها گاهی دوستان دیگران توجه میکنن که بعضی از ماها توجه نمیکنیم. همین چند روز پیش بود، از طبیعی رفته بود خونه همسایه، منبری بود، روزه‌ای بود، رفته بود. وقتی اومد گفتم گوینده چی گفت؟ ببینید یه بچه هست، گفت که یک ساعت این آقا صحبت کرد یک کلمه از امام زمان یاد نکرد. خب وقتی این توجه بشه، یه بچه توجه کنه و ما توجه نکنیم، بعضی از ماها توجه نکنن، ماه رمضان بیاد بره و 3 تا 4 تا 5 تا صحبت اساسی در مورد حضرتش نداشته باشیم، به نظر شما قصور نیست، به نظر شما تقصیر نیست. دشمنان دارن کتاب می نویسن و ما کتابیم. وقتی که موسی میگه خدایا چه کار بکنم، خداوند میگه حلال و حرام رو بگو، توحید رو بگو، از جمله مسائلی که میفرماید میخواد از امام زمان بگو. حالا امام زمان هر عصری، امام عصر هر عصری. بسیار دوستان، دشمن مواظب این مسئله رو کمرنگ بکنه، سست بکنه، و ما باید در حدی که وظیفه داریم، در حدی که میتونیم و قدرت داریم، مسئله رو زنده و پررنگ نگه داریم. همانطور که عاشورا پررنگ ماند، باید قضیه مهدویت هم پررنگ بشه و بماند. و بترسید دوستان از این دفاعهایی که میشه، گاهی دفاعهای غیر معقول. تا میشینه آقای چند تا خواب میگه و چند تا مطلب میگه و نمیدونم، مثلی که امام علیه السلام بیکار هست که همه جا سر بزنه و اینا، کمک کردن به این جریان خطرناکه. گاهی اسم حضرتی که میخوام ببره یه جوری میبره که با یه آهنگی میبره که شأن حضرت نیست. آقا جهن دارم در این جلسه حاضر است، آقا تشریف میاره، آقا در به ما میزنه. من این حرفا چی آقا؟ این مطالب چیه که انسان برای اینکه یه جلسه رو گرم بکنه، نه خودتون عزیزان آلوده بشید به این حرفا و نه اجازه بدید که این ساحت کبریایی با این حرفها لوس بشه. دو رسالت اساسی داریم، تکرار میکنم، یکی معرفت و آشناتر شدن و بعد هم تبلیغ و بیان کردن. اگر این کارو کردیم آقایون، اون وقت مصداق اون حدیث امام سجاد میشیم که فرمود ان اهل زمان قیبته افضل من اهل کل زمان. این من اهل کل زمان آقایون عام دیگه، یعنی از اصحاب سید و شهدا هم میشه بالاتر. این عام که فقط تو فقه ما نمیخونیم که، یعنی از اصحاب رسول خدا هم میشه بالاتر. منتها القائلین به امامته و المنتظرین به ظهوره، یکی بعد اعتقادی القائلین به امامته، یکی هم بعد عملی المنتظرین به ظهوره. آدم منتظر دیدید نمیشینه زمین، هی بلند میشه، هی میشینه، هی راه میره، هی سر کوچه سر میزنه، تلفن میزنه، ایبر میزنه، از اون خبر میگیره، منتظره دیگه، یک آن که دیر کنه چه کار میکنه. اینو میگن منتظر. منتظر دفاع میکنه، منتظر نسبت به منتظر آشنایی پیدا میکنه، دیگران رو خبر میکنه، اصلا آثار انتظار از وجودش پیدا. و الا کسی که عادت کرده در اعتقاد، او میشه القائلین به امامته، اما دیگه المنتظرین لظهوره نیست. اگر این طور شد افضل من کل زمان. مطالبی که خوندم تفسیر کبیر رو که جلد 2 صفحه 28 که راجع به اهل زمان خوندم، نکیال المکارم جلد 2 صفحه 143. اگه مکیال رو ندارید، بهار جلد 52 از صفحه 122 تا صفحه 125 مفصل اونجا ببینید. حدیث موسی الجاهل به امام زمانه جلد 2 بهار صفحه 4. حتی شک دارم یا جلد 4 صفحه 2، حالا این دو تا جا به جا، ظاهرا جلد 2 صفحه 4، حالا اگه برعکسش بود جلد 4 صفحه 2. اون حدیث امام صادق هم لو ادرکت او رو آزادش نیاوردم با اون حدیث بعدی و امید که کسی خواست بعدن با هم تماس بگیره بشود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. روز داشتیم، به کجا رفتید؟ خیلی جای ناجوری تمام شد وسط مطلب. آقا استدلال شده بود برای بطلان بیع قرض و این که قدرت بر تسلیم شرطه به حدیث لا تبع ما لیس عندك، که از این چند تا حدیث ها به این مضمون، اما این یک حدیثه که روایت هم مستفیده. لا تبع ما لیس عندك، خوب دقت بفرمایید، خیلی بحث اینجا. منظور پیامبر چی از این حدیث؟ منظور از این اندکه چیه؟ تا بعد بفهمیم لیس اندک چیه. اینطوریه دیگه، ما باید اول اندکه رو بفهمیم تا بعد بفهمیم لیس اندک چیه. آیا منظور از اندکه یعنی حضور؟ اخران ما لیس اندک یعنی چه آقایون؟ یعنی ما لیس حاضرا، نفروش آنچه را که حاضر نیست، آنچه که حاضره بفروش. این که آقایون مراد نیست که، ما اجماع داریم من الجن و الانس بر این که انسان چیز غائب را میتونه بفروشه، پس این که مراد نیست. آیا مراد این هست که مراد از اندکه یعنی ملکیت؟ که قهرن حدیث این میشه لا تبع ما لیس اندک، یعنی لا تبع ما لیس مالکنده، اونی که مالکش نیستی نفروش. چون میگن اگر این مراد بود مناسب بود بگن لا تبع ما لیس لک، چرا بگن اندک؟ انصافا ما نه در فارسی میگیم لفظ انده رو میاریم برای ملکیت، نه تو عربی. اینو دارم میگم که بعد اگه حواشی مثل مرحوم ایروانی یا مصباح الفقاهه رو دیدید اینا دارم که نه کنایه میاد. نه آدم تو تاکسی نشه میگه آقا پول پیشم نیست. خب پول پیشم نیست باز معناش این نیست یعنی مالک نیستم، یعنی تو خونه پول دارم اما اینجا پیشم نیست. یه فقیری مراجعه میکنه میگه آقا یه 50 تومن بده، میگه آقا پول پیشم نیست، این که معناش این یعنی مالک نیستم. رضا اون اشکالی که این بزرگان بر شیخ دارن به نظر ما باز وارد نیست. به هر حال آقا اینم مراد نیست از حدیث. این چطور؟ دقت کنید، بگیم که منظور پیامبر از اندک یعنی چیزی که فی الجمله برش سلطنت داشته باشی. ولو در آینده قهرن لیس اندک چی میشه آقایون؟ لیس اندک یعنی چیزی که اصلا سلطنت نداری برش، حتی آینده نفروش. اما اگر یه چیزی رو سلطنت برش داری ولو در آینده میتونی بفروشی. این منظور باشه، اگر این منظور باشه به نظر شما چه اشکالی داره؟ خوب گوش کنید. اشکالش آقایون اینه که یه مسئله اول عرض کنم تا بعد اشکال این معلوم بشه. میدونید آقایون که اگر بنده یه چیزی رو مالک نیستم، خب این مال شما، به این امید که میتونم بیام جنس از شما بخرم، خب جلوتر میفروشم کتاب شما رو، چون اطمینان دارم شما به من میفروشین، کتاب شما رو جلوتر میفروشم، مشتری ها منتظرش میدارم، میگم صبر کن تا جنس رو برات بیارم، بعد میام پیش شما کتابه رو میخرم میبرم بهش تحویل میدم. میگن با شیئا ثم ملکین، بارها گذشته بحثش دیگه. آقا این یه بحثی داره که اصلا این کار درسته یا نه. خیلی از آقایون میگن این کار درست نیست. خب این کار درست نیست، تمسک میکنن به همین حدیث لا تبع ما لیس عنده، میگن پیغمبر فرمودن لا تبع ما لیس عنده، و شما اون وقتی که فروختی پیشت نبود جنس، مالکش هم نبودی، چرا رفتی فروختی جنس رو فروختی بعد رفتی بخری که تحویل بدی؟ خب آقا با این که در اینجا ولو من هنگام فروختن سلطنت ندارم، کتاب مال شماست، اما بعدا سلطنت بفرمایید پیدا میکنم. حال ممکنه شما بگه از کجا میدونی بعدا سلطنت پیدا میکنی؟ شاید من کتاب رو به تو ندادم، مثالم عوض میکنم، این مثال رو میزنم، من شما به من فرمودید فلانی هر وقت خواستی کتاب منو بفروش، وکیلی حتی به خودت، آیا وقتا میگه اگه خودت میخوای خودت، نمیخوای کس دیگه، وکیلی، من یک وکالت اینجوری از شما دارم، میتونم کتاب شما رو بفروشم حتی به خودم با این وکالتی که از شما دارم، ولی هنوز نخریدم، هنوز با شما قرارداد رو نبستم، پولم به شما ندادم، با این وکالتی که از شما دارم به پشتوانه این وکالت کتاب شما رو میفروشم به یه آقایی، بعد میام از شما چون وکالت دارم میگم خودم میخوام بخرم، یالا یا پولشو بگیر. اینجا که دیگه من یقین دارم که میتونم این کارو بکنم. بله در عین حال علما فرموده این معامله درست نیست، استنادم کردن به همین حدیث لا تبع ما لیس عندک. آقا اگر اندکه معناش سلطنت فل جمله هست ولو در آینده، نباید از این حدیث استفاده بشه برای بطلان بیدر مثل این مورد. از این که علما به این حدیث تمسک کردن برای بطلان بیدر این مورد، معلوم میشه که علما سلطنت فل جمله رو قبول ندارن. توجه میکنید؟ اصلا آقا یه چیز دیگه براتون بگم، این حدیث مال حکیم ابن حزامه. خب حکیم ابن حزام میدونید چه کار کرده بود که بعد اومد این سوال از پیغمبر کرد؟ اومده بود جنسی رو، مثل همین که گفتیم، جنسی رو مال مردم فروخته بود، بعد رفته بود خریده بود داده بود به مشتری، اومد پیش پیغمبر سوال کرد آقا من این کارو میکنم، خیلی از رفقای دیگه هم همین کارو میکنن، میان جنس مردم رو جلوتر میفروشن، پولشان میگیرن یا پولشو نمیگیرن، حالا جنس رو میفروشن، بعد میرن پیش صاحب جنس میگن آقا این جنس رو به ما میفروشه، اونم میگه آره، میخرن میرن میدن به اون، مثلا یه سود این وسط گیرشون میاد. این یه راهی برای کسانی که سرمایه ندارن، مایه ندارن، این راه خوبی. اگر یه انسان میره تو محل کی میخواد خونش رو بفروشه، روز که بره تو این بنگاه 4-5 نفر پیدا میکنه، جلوتر خونه رو بفروشه مثلا، و بعد بره از اون آقا بخره یه وسط چیز گیرش بیاد. آقا پیغمبر در این مورد گفتن لا تبع ما لیس عنده، این حدیث مال همین مورده. پس معلوم میشه که آقا نظر پیغمبر به رد کردن این نوع سلطنته، یعنی میخوان بگن سلطنتی که در آینده به دست میاد به درد بی نمیخوره. حال نگاه به دست من بکنید،
پس معنای اندک حضور نشد، ملکیت نشد، سلطنت فل جمله نشد. پس چی شد؟ معنای چهارم، سلطنت تامه کامله این ال بیت. این کلمه رو بیارید، این ال بیت. حدیثا میخواد بگه اگه چنین سلطنتی داری، به طوری که هنگام بین میتونی تسلیم کنی بفروش، نداری نفروش. و ما همه میخوایم دیگه، مگه ما دنبال چی هستیم آقایون؟ ما دنبال این هستیم که فروشنده باید هنگام فروش بفرمایید قدرت بر تسلیم داشته باشه، خریدارم باید هنگام خرید قدرت بر تسلیم ثمن داشته باشه. میخواد اینا رو پیاده کنیم تا دیگه حجمه ها شروع میشه. ببینین چیه، میفرماین که ولا ان مجرد سلطنت علی و القدرت علی تسلیمه. علا معلومه دیگه، یعنی ولا یراد و مراد و اراده نشده. از این جمله عبارت این بود، فهیه کنایتون لا ان مجرد المر لان المناسبه این ازن ذکر و لفظت لام. ولا همچنین کنایه نیست این جمله و این قسمت حدیث از مجرد سلطنت بر جن و قدرت بر تسلیم. یاد داشت کنید، منظور از مجرد سلطنت یعنی ولو بعدا انسان بیتونه این کارو بکنه، حواستون باشه این مجرد رو معنا کنید. مجرد سلطنت این که ولو بعد از زید سلطنت و قدرت پیدا کنه مراد نیست. لمنافاتی لتمسک العلماء من الخاصت و العامه بها علا عدم جواز بیه العین شخصیت مملوکت للغیر ثم شرائها من مالکها. تا اینجا یک سره بخونید، چون منافات داره این، ضمیر منافاتی رو به کجا میزنید دوستان؟ اگر مجرد سلطنت مراد باشه به مجرد بزنید، منافات داره مجرد سلطنت اگه مراد باشه با تمسک علما از شیعه و سنی به این حدیث به این روایت در عدم جواز بیع عین شخصیه یه خانه مشخص که مملوک غیره طرف بفروشه بعد بره بخره از مالک تحویل بده. آقا به این حدیث تمسک کردن برای رد این معامله، در صورتی که در این مورد سلطنت بعدی بفرمایید خصوصا اذا کان وکیلا عنه فی بیعه ولو من نفسه. این خصوصا رو دوستان میدونید برای چی میگه؟ از خارج گفتیم، یکی از بگه آقا خب کسی میفروشه از کجا که بعد مالک خونه رو به این بفروشه؟ شاید نفروش. میگه مخصوصا فرض رو اینجور بکن که طرف وکیل باشه از او. زمین ها رو برگردونید، کی وکیل باشه از کی؟ فروشنده فضولی وکیل باشه از مالک در فروختن خانه، مثلا فروختن اون عین ولو به خودش. آقا بعض وقتا میگه شما وکیلی ولی به خودت نفروشا، بله. بعض وقتا میگه نه به حد اول خودت، اگه خودت میخوای خودت بردار، نمیخوای به کسی دیگه بده. خب این آقا هنوز نخریده بره بفروشه، اینجا که اطمینان داره سلطنت پیدا میکنه. در عین حال علما به این حدیث تمسک کردن، گفتن این بیان باطله. پس این حدیث نمیخواد این مقدار سلطنت رو بگه، بیشتر از این میخواد بگه. لذا میفرماید که و ان السلطنه والقدره على التسليم حاصله هنا، اینجا که قدرت هست ولو بعدن. به علاوه ما، این ما میخوره به منافات. اولا علما تمسک کردن به علاوه، عجیل باشه چرا؟ جایز بی کنه به خودش بعد بفروشه به کس دیگه. ایشون وکالت گرفته هنوز به خودش نفروخته، بره به کس بفروشه بعد بفروشه به خودش که بخواد تحویل مشتری بده. اینه دیگه، ولی کس نگو وکیل نمیتونه به خودش بفروشه. عبارت نگاه کنید، و ان السلطنه والقدره على التسليم حاصلتون هنا مع انه مورد الروايه عند الفقها. دوستان رفت مطلب رو دقت کنید، میگه به علاوه، یکی با تمسک علما منافات داره، به علاوه به درستی که همین مورد بپرسم از شما، انهو رو به کجا بزنی؟ ضمیر انهو، ها این ضمیر انهو میدونید به چی بزنید؟ بزنید به بیع العین شخصیه، بزنید به بیع. با این که بیع عین شخصیه که مملوک غیره، سپس بریم از او بخریم و تحویل مشتری بدیم، مورد روایت است نزد فقها. آقایون صفحه 127 رو نگاه کنید، در صفحه 127 بهتر از اینجا اومده که حکیم ابن هزام همین کارو کرده بود، یعنی جنس مردم رو فروخته بود بعد رفته بود ازشون بخره. پیغمبر این حدیث رو فرمودن، گفتن حکیم لا تبع ما لیس عنده. پس اصلا مورد حدیث به اعتقاد فقها همین مورده. خب حدیث پس منظور از عنده نمیتونه مجرد سلطنت باشه. فتعینه معنای چهارم ان یکون کنایتن ان سلطنت تامت الفعیه. یک کلمه اضافه کنید، این البی باید سلطنت تام فعلی، فعلی یعنی همون این البی، الَّذی تتوقف علی الملک مع کونهی تحت الید، هم مالک باشه اون ملکیت شده، هم چی باشه؟ تحت ید باشه، چون قدرت بر تسلیم رو میخوان درستش کنیم. حتی کأنه عنده، خلاصه این طور آقا باید جوری باشه که مثل که جنس پیششه، البته و این کانم قائبا، اگر چه قائبم هست مثلا. خب یه چیزی که هر وقت بخواد تصمیم کنه میتونه، ممکنه ماشین رفته باشه پنجر داره میاد دیگه، خب تو راست تا بعد از ظهر تا آخر رفته میاد، خب این مقدار کفایت میکنه. اما چیزی که انسان قدرت بر تصمیم ندارد، فروختنش صحیح نیست ولو مالک باشه. خب این آقایون تا اینجا یه سوال بکنم از شما رد بشیم. دوستان تا اینجا مرحوم شیخ انصاری برای اشتراط قدرت بر تسلیم دلالت این حدیث کافی دونست یا ندونست؟ بله کافی دونست دیگه، یعنی ایشون میخواد که این حدیث هم قدرت بر تسلیم رو شرط میکنه. و اما حمله اول، این قول که جناب شیخ انصاری اگر این حدیث دلالت میکنه بر این که قدرت بر تسلیم شرطه در بیع، بله خب شما بیع فضولی رو چه کارش میکنید؟ بیع فضولی میدونید که قدرت بر تسلیم که نداره هیچ، اصلا مالک هم نیست. نفرمایید که خب بعضی وقتا جنس رو به زور گرفته از مالک، نه اون که مهم نیست که قدرت بر تسلیم که میگیم شرعاً باید قدرت داشته باشه و فضولی شرعاً قدرت بر تسلیم نداره. حالا ممکنه به زور گرفته باشه، خب بله جنس از مردم گرفته حالا میخواد چیز میشه، اما شرعاً که قدرت بر تسلیم نداره که. آقا این حدیثی که شما میارید دیگه قهرن باب فضولی بسته میشه. مرحوم شیخ انصاری آقا میفرمایند که بسیار خوب، اگه ما بودیم و این حدیث قائل می شدیم که بیع فضولی باطله، چون این حدیث همین که گفتیم میگه باید مالک باشی، باید قدرت بر تسلیم داشته باشی، چون قدرت بر تسلیم که میگه قهر ملکیت هم پشترش هست، ملکیت و قدرت بر تسلیم و بیع فضولی خب باطله. ولیکن ادله صحت بیع فضولی میاد بیع فضولی رو از این حدیث خارج میکنه. اینو دوستان صفحه 127 ببینید، اونجا هم اینو داره که بگیم که فضولی خارج شده و الا ما بودیم و این حدیث قائل میشدیم که به یه فضولی باطل، به جای در نمیخوره که. آقایون یا اینو بگیم یا اینو بگیم، این دومی رو دقت کنیم، بگیم که آقا فضولی بعضی وقتا معامله میکنه به این امید که مالک اجازه بده، اصلا تو نیتش هم اینه که برای مالک بفروشه، نگید آقا خب چه کار اکی طوره چرا اصلا این کاری میکنه، خب خودش بفروشه. من عرض کردم تو بیع فضولی با دوستان که ما فکر میکنیم بیع فضولی خیلی باید فضولی باشه تا بشه فضولی، نه، گاهی خانمی اموال شوهرشو میفروشه، آقایی جنس زنشو میفروشه، پدر مال پسر رو میفروشه، پسر مال پدر رو میفروشه، رفیق باید اینا فضولی دیگه، فضولی که لازم نیست هم خوش اجنبی باشه که. بله خیلی وقت هست آقا فضولی به نیت کی میفروشه؟ به نیت مالک، اما بعضی وقتا به نیت خودش میفروشه، حتی چه بسا قصد داره که پولم بگیره برای خودش. بگیم آقا نحی که دال بر فساده این نوع فضولی رو میگیره، و الا فضولی که برای مالک به نیت مالک بفروشه، بگیم این مورد از این حدیث بگید آقا از این حدیث خارجه. البته خب اینجا اشکال اینه که جناب شیخ انصاری و شما دیگه از اون معنای حدیث دست برداشتید. اگر شما شرط قدرت و تسلیم رو میکنید شرعن و میگید حدیث اینو میخواد بگه، فضولی علا ایال چه برای خودش بفروشه چه برای مالک بفروشه، چه بخواد پول خودش بگیره چه نگیره، این شرط را نداره. عبارت دوستان یه مقدار شلوغ هست، حالا نمیخواد فکر کنید، حالا بنده کافی مطلب سنگین هست، بعد شب روش مطالعه کنید فکر کنید. خب این آقا اشکال اول، اینم جوابش میخواد زیاده کنیم تا اشکال دوم. و علا ایال کتاب این قلت و قلت نیست دا، حواستون باشه. و علا ایال، علا ایال دوستان یعنی هر شکلی هست. این علا ایالی که این معنی کردنش مشکله، یعنی ما چه بیتونیم مشکل فضولی رو بعدن حل کنیم چه نکنیم، معنای حدیث همینه که گفتیم، این معنای علا ایاله. علا ایال چه بعدن بیتونیم مشکل فضولی رو حل کنیم یا نه، معنای حدیث اینه فلابد من اخراج بیع الفضولی عنه، بخونید به عدلته. ببینید مرحوم شیخ اشکال مطرح نکرده، خب لذا جواب خیلی جا باز نمی کنه. ما اشکال از خارج مطرح کردیم که اگر این حدیث میگه قدرت بر تسلیم شرطه، در فضولی که قدرت بر تسلیم نیست، بعد با دیگه بیع باطله، در حالی که میگید بیع فضولی صحیحه. حواستونه؟ حالا جوابش دقت کنید. میگه چاره ای نداریم از این که خارج کنیم بیع فضولی رو از این حدیث، به خاطر ادله بیع فضولی، ادله ای که دلالت میکنه بیع فضولی صحیحه، از این حدیث باید خارجش بکنیم، یا هم کنیم این حدیث را حملهی بزنید به این حدیث، بزنید به نحی در این حدیث، لاتبه حملش کنیم بر نحی مقتضی فساد به معنا عدم وقوعه لبایعه لو اراد ذلک. بگیم واقع نمیشه بی برای بایع. دوستان کجا رو ایشون فرض کرده؟ اونجایی که فضولی به قصد خودش میفروشه، خودش که فروشنده هست. بگیم واقع نمیشه بی برای بایعش اگه اراده خودشو بکنه. تو اصلا فضولی گاهی اراده خودشو میکنه، گاهی غیر خودشو. و کیفکان یعنی علایحال. حالا چه راه اول رو بگیم چه راه دوم؟ من که شیخ انصاری باشم، فتوجیه الاستدلال بالخبر علی ما نحن فی ممکنون، توجیه کنیم استدلال به خبر را برای ما نحن فی ممکنه. خلاصه آقا این اشکال اشکال واردی نیست. ما بازم تکرار میکنیم، میگیم خبر که لاتبه مالایت اندک باشه به درد ما نحن فی میخوره. خب این آقایون اشکال اول، اینم جوابش. و اما اشکال دوم، یعنی میخوره به بی، به قرینه به معنا میخوره به بی فضولی بعد. خب ببینید این اشکال اول که یک کسی کرد، گفت جناب شیخ انصاری با این معنی که برای حدیث کردید بی فضولی رو چه کار میکنید، ایشون جواب داد. دقت کنید اشکال دوم چیه. اشکال دوم این هست که گفتن که آقا پیغمبر اکرم اینه که شما میگید، حالا اگه غیر پیغمبر بودن میگفتیم روحشون هم خبر نداره، این معنی که شما برای حدیث میکنید و ازش استفاده میکنید قدرت بر تسلیم، اصلا منظور پیغمبر نیست. میدونید منظور پیغمبر چیه؟ خوب گوش کنید. یک برنامه‌ای زمان پیغمبر رایج بوده که اجناسی که افراد مالک نبودن، بالکل مالک نبودن، میفروختن، همین که گفتیم، بعد میرفتن میخریدن جنس رو تحویل میدادن. افتی دوستان بیع کلی اشکال نداره ها، طرف مثلا 100 کیلو گندم کلی بفروشه بعد بره بخره، این مشکل نداره ها. بیع کلی نه، بیع جزئی. فلان خونه مال مشرعی سری رو میفروخت، بعد میرفت پیشش میگه آقا این خونه به درد نمیخوره، این که خونه نشد برای تو شأن تو نیست تو دیگه حالا خبرایی هست خلاص این بیچاره رو تحریم میاد خونه رو ازش میگرفت ازش میخرید میرفت میداد به مشتری که بهش فروخته بود جلوتر آقا یه همچون برنامه ای زمان پیامبر بوده پیامبرم دارن اینو میکوبن در واقع پیغمبر که میگن لا تبع ما لیس عندک یعنی چیزی که مالکش نشدی نفروش در حالی که در بحث قدرت بر تسلیم ما فرض کردیم ملکیت هست منتها قدرت بر بگید آقا قدرت بر تسلیم نیست بلا ملکیت هست خلاصه میدونی چی میخواد بگه آقا این ایراد کننده میخواد بگه این حدیث همون ملکیت رو میخواد بگه نه چیزی دیگه ایشون میگن آقا حالا زمان پیغمبر یه همچون برنامه بوده درست پیغمبرم یه حدیث رو تو اون زمان گفتن اما از کجا انحصار به اونجا داره حدیث اگر بخواد بگه آقا چیزی که مالکش نیستی یا بگید آقا قدرت بر تسلیم نداریم اختصاصش بدیم به اونجایی که مالک نیست طرف تا دیگه به درد ما نحن و فی نخوره به چه دلیل این اشکال هم وارد نیست حالا عجیب اینه خود ایشون در صفحه 127 دو تا توجیه برای این حدیث میکنه توجیه دوم همینه که این آقا کرده و اینو قبولم میکنه شه میگه از هر همینه حالا یه مثال مطالعه کنید 127 رو ببینید و عمل ایراد و علیه اگر اشکال کنیم بر استدلال به این حدیث این ضمیر علیه رو بزنید به توجیه و استدلال ایراد بر این توجیه استدلال به این ادعا که مراد به این روایت به این حدیث اشاره هست به آنچه که متعارف بوده در اون زمان زمان پیغمبر من بیع شیء غیر مملوک ثم تحصیله به شرائع و نحوه می اومدن جنسی که مملوکشون نبود می فروختن بعد به دست می آوردن این جنس رو با خریدن یا نحوه خریدن و دفعش می کردن به مشتری گاهی می رفتن طرف خلاصه ازش می خریدن یا مثلا به هبه ازش می گرفتن یا به مصالحه می گرفتن بعد می دادن مشتری و مدفوعون آقا این ایرادم کنار زده میشه به عدم شاهد علی اختصاصی به هازن مورد بگیم شاهد نداریم که اختصاص داره فرمایش پیغمبر به این مورد و لیس فی الاخبار المتضمنه لنقل هذا الخبر ما یشهد به اختصاصی به هازن مورد نیست در اون روایاتی که اکثرم دوستان این روایت لاتبه چند تا سند داره خب هر کدام هم قصه رو نقل کردن میگه نیست در اسناد منظور از اخبار اسناد نیست در اون اسنادی که متضمن نقل این خبره یعنی این فرمایش پیغمبره اون روایاتی که این فرمایش پیغمبر رو نقل میکنه دلیلی نداریم که اختصاص داشته باشه به این مورد یعنی به موردی که اصلا ملکیت نیست نخیر بلکه موردی که ملکیت نیست میگیره موردی هم که قدرت بر تسلیم نیست میگیره بحث فردامون انشاءالله هست بحث فضولی و این بحث هم انشاءالله یک شنبه